ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فردا است و من رویا کریمی مرج در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. یکی از مدیران سابق شرکت هواپیمایی کره جنوبی به 1 سال حبس محکوم شد. بستگی عملیات اجرایی دولت برای مقابله با گرد و غبار تهیه شد. و رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه برای برقراری صلح در شرق اوکراین به توافق رسیدند. دادگاهی در سئول پایتخت کره جنوبی یکی از مدیران سابق شرکت هواپیمایی آن کشور را که دختر رئیس شرکت است به 1 سال حبس محکوم کرد. چو هوان آ به نقض قوانین هوانوردی کشور متهم شده بود. دادگاه جرم او را بازگرداندن هواپیما به در خروجی فرودگاه، جلوگیری از انجام وظایف خلبان و اخراج یکی از مهمانداران از هواپیما اعلام کرده است. در دسامبر سال گذشته خانم چو هوان که در آن زمان معاون رئیس شرکت هواپیمایی کره جنوبی بود، به دلیل اینکه مهماندار بسته بادامی را بدون ریختن آن در ظرف مناسب به او داده بود، خلبان را مجبور کرد به در خروجی فرودگاه بازگردد. وی در آن زمان مهماندار را از هواپیما اخراج کرد، اما با علنی شدن این موضوع، عذرخواهی رسمی رؤسای شرکت هم نتوانست از اعلام جرم دادستانی و محاکمه خانم چو هوان جلوگیری کند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در صفحه فیسبوک خود از تهیه بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران خبر داده است. به گفته او، در جلسه شب گذشته مسئولان دولتی قرار شد یک شنبه آینده این بسته پیشنهادی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیئتی متشکل از مسئولان دولتی به همراه او به اهواز سفر کند. پیش از این اعلام شده بود که اعتباری 500 میلیارد تومانی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر گرفته شده است. در روزهای گذشته آلودگی هوا به دلیل شدت یافتن حجم گرد و غبار در شهرهای اهواز، آبادان، اندیمشق، دزفول، شوش، بهبهان و برخی شهرهای استان آذربایجان غربی به حدی رسیده که مدارس به مدت چند روز تعطیل شدند. وزارت بهداشت از توزیع ماسک و آماده باش بیمارستان‌های منطقه برای کمک به آسیب دیدگان از گرد و غبار کم سابقه در چندین استان خبر داده است. ساعتی پیش رؤسای جمهور اوکراین و روسیه با میانجیگری رهبران آلمان و فرانسه برای برقراری صلح در شرق اوکراین به توافق رسیدند. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، آتش بس در روز 15 فوریه 3 روز دیگر در مناطق جنگی آغاز می شود و دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق آن کشور سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج می کنند. نشست سران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه شب گذشته در مینسک پایتخت بلاروس آغاز شد و بیش از 14 ساعت ادامه یافت تا طرفین صبح امروز به توافق رسیدند. و کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، از توافق اصولی این نهاد مالی و دولت اوکراین برای گشایش اعتباری 17.5 میلیارد دلاری خبر داده است. این توافق مالی در مذاکرات هیئتی از صندوق بین‌المللی پول و نمایندگان دولت اوکراین در کییف به دست آمد. هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول باید این توافقنامه را تصویب کند و پس از آن پول درخواستی اوکراین در اختیار آن کشور قرار می‌گیرد. این اعتبار بخشی از بسته کمک‌های مالی 40 میلیارد دلاری به اوکراین است. اوکراین در 2 سال اخیر با شدت یافتن جنگ داخلی در مناطق شرقی آن کشور با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده است. و خبر آخر این که دولت جدید یونان که با سیاست ریاضت اقتصادی مخالف است، روز پنجشنبه موفق نشد تا با همتایان اروپایی خود درباره بدهی‌های این کشور به تفاهم برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یاریس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، در نشستی اضطراری با همتایان خود از 19 کشور حوزه یورو در شهر بروکسل دیدار و درباره بدهی‌های این کشور یک برنامه جدید برای پرداخت این بدهی‌ها گفتگو کرد. مذاکره با وزرای امور دارایی کشورهای حوزه یورو در روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. و اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از کنگره این کشور خواست تا با استفاده از نیروی نظامی برای نبرد با گروه موسوم به خلافت اسلامی موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد برای مبارزه با تهدیدهای گروه خلافت اسلامی به 3 سال زمان نیاز است و افزود اما این عملیات به معنای یک جنگ گسترده نخواهد بود. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، نظر او را درباره میزان گستردگی جنگ آمریکا با داعش پرسیده است. رسول نفیسی:
آقای اوباما با به صورت تیکت این اومد سر کار که یک پرزیدنت ضد جنگه بنابراین این تغییر رویکرد رو ایشون نمیتونه به راحتی به آمریکایی‌ها توضیح بده. به همین دلیل میگه که بله، این جنگ کلی نخواهد بود، جنگ مثل عراق نخواهد بود، ما هزاران نفر رو به اونجا نخواهیم فرستاد، بلکه این در سطح بسیار کوچک و بیشتر با استفاده از نیروی هواییه. ولی چنان که تاریخ نشون میده، معمولا این مسائل به این راحتی ها حل فصل نمیشه. من دقیقا به خاطر دارم که در جریان جنگ ویتنام هم آغاز این بود که ما یک مشاورانی در اونجا میفرستیم و نهایتا به جای رسید که 50,000 سرباز آمریکایی کشته شدن. علی‌حاضر من فکر میکنم که همینجور که لاوتسه میگه، شروع جنگ به دست خود ماست، ولی پایان دادنان دیگه به دست ما نیست. این است که شما وقتی که حرکت رو آغاز میکنید علیه یک جریان مثل داعش، واقعا نمیتونید پیش بینی کنید که چقدر سرباز خواهد برد و چه تعداد نفر بر، چقدر هواپیما غیر زالک. این است که این به نظر من آغاز یک جریانی است و ممکنه مراحل بسیار سنگینتری هم پیش بیاد، مگر اینکه کشورهای خاورمیانه مثل اردن و غیره اینها با حضور خودشون مسئله رو تا حدی حل فصل کنن، که اون هم ما میدونیم به لحاظ اینکه هر کدوم از این کشورها یک نوع خواست و یک نوع اجندایی دارند و حتی کشور ترکیه میدونیم الان به طور غیر ملموسی حمایت میکنه از این داعش، اینا این یه مقداری مشکله به نظرم که بتونیم مسئله از لحاظ ناحیه هم حل بکنیم. و نهایتا این که ما باید این در نظر داشته باشیم آقای پرزیدنت به این لحاظ افراد رو، یعنی کانگرس رو در این کار درگیر کرده که در انتخابات بعدی بگوید که بله، این یک جریان کلی بود، ما حمایت کانگرس رو داشتیم و اگر توفیقی هم نصیبش نشده باشه، این رو در واقع گناه تا حدی بنزه به گردن کانگرس و فشارهایی که از طرف کانگرس به پرزیدنت وارد میشه.
بله آقای نفیسی، بنوشته که اسوسییتد پرس به رغم حرفهای باراک اوباما، جمهوری خواهان از اینکه تعهد و صحبتی برای اعلام یک جنگ تمام عیار نشده خوشنود نیستن، این درسته؟
ببینید، این جمهوری خواهان متاسفانه الان هر دو چمبرها رو دارن، هم سنا و هم مجلس نمایندگان، و اینها اصولا کسانی الان در اونجا سررشته این کمیسیون های مختلف در دست دارن که اینا آدم های بسیار خطرناکن. یه نمونش همین آقای جان مکین، یکی دیگه لینزی گراهام، اینها در هر موردی اینها میگن که باید ارتش امریکا رو درگیر کرد. آقای لینزی گراهام که حتی تعدادش هم مشخص کرده، گفته باید 10,000 سرباز رو بلافاصله راهی اونجا کنیم، و ما دیدیم که رئیس جمهور مخالف با این حرف بود. در برآورد سالانه‌ای که ایشون ارائه داد یکی دو هفته پیش، کاملا توضیح داد که من نمیتونم سرباز امریکا رو بفرستم، چون میدونم چه مکافات ها و چه بدبختی های این سربازها باش درگیرن. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری خواهان به طور تمام و کمال خواهان جنگن، به خصوص آقای مکین که از روز اول میگفت که ما باید از این ارتش آزاد سوریه حمایت بکنیم، ولی خب تحلیلگران آمریکایی میگن که این ارتش آزاد کجا هست، کی هست، چه اصلا ارتش آزادی به اون شکل وجود نداره مگر یه تعداد محدودی آدم. این است که این موضوع بین کاخ سفید و کانگرس حل نشده، و من فکر میکنم که نهایتا اون چیزی که جمهوری خواهان بیشتر تاکید خواهند کرد فرستادن بیشتر سرباز باشه و رئیس جمهور در مقابل این تا حد ممکن مقاومت خواهد کرد.
رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین الملل، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Sindelukt river is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
با تداوم آلودگی هوا و طوفان ریزگردها در شهر اهواز و افزایش بیماران تنفسی در این شهر، وزیر بهداشت به استان خوزستان سفر کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در بخشی از سخنانش در مراسم سالگرد انقلاب 57 از برنامه‌های تازه دولت برای مقابله با این ریزگردها خبر داد. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
مردم خوزستان و ایلام میگویند دیگر نمیتوانند نفس بکشند. در صفحه اینستاگرام منصوب به حسن روحانی، رئیس جمهور برای آنها پیام اینترنتی نوشته که با شما هم نفسیم. حسن روحانی در روز 22 بهمن ماه در سخنرانی سالگرد انقلاب 57 ایران به شهروندان شهرهای غبار گرفته جنوب و غربی کشور گفت خبرهای خوبی برای آنها دارد. او بارها از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی راهکارها در استان خوزستان گفته، اما در سخنانش چیزی فراتر از برنامه‌هایی که چندین بار درباره‌شان گفته حرفی نمی‌زند.
اونها که در مشقت هوای آلوده یا ریزگردها هستند، ریزگردها عمدتاً از کشورهای همسایه ما با بادهای موسمی و معمولی آغاز می شود و به شهرهای ما سرازیر می شود.
شهرهای استان خوزستان از 9 بهمن ماه درگیر گرد و خاک شدند. شاید در حد 1 یا 2 روز نفسی کشیده باشند، اما بر اساس آنچه محیط زیست استان میگوید در این مدت شاخص آلودگی هوای اهواز به بیش از 66 برابر حد مجاز رسیده است. جلسه های اضطراری سازمان حفاظت محیط زیست با بقیه سازمان های مرتبط در حال برگزاری است. هرچند که معاون سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه به شکل تلویحی گفت که وضعیت گرد و غبار در خوزستان از دید او حالا تبدیل به یک موضوع سیاسی و از ورزی شخصی شده و گفت سلامت مردم محل تسبیح حساب‌های سیاسی نیست. با این حال روز یکشنبه گرد و غبار و ریزگرد در استان خوزستان به حدی رسید که در 11 شهر این استان اداره‌های دولتی تعطیل شدند. بعد از آن یک تجمع اعتراضی از روز دوشنبه در اهواز شکل گرفت و معترضان شعارهایی از جمله آب و نفت را بردید، فقط گرد و خاک برایمان ماند و هوای پاک حق مسلم ماست سر دادند. بعد از این بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اهواز رفت و در دیدار با برخی از بیمارانی که به دلیل ریزگردها در بیمارستان‌ها بستری شدند، با آنها گفت مصمم است پدیده مخرب گرد و غبار خوزستان را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و حل کند. آیا این کار در زمانی محدود ممکن است؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، میگوید برای مبارزه با این ریزگردها باید سرمایه گذاری فراوان در کنار برنامه ریزی مشخص داشت.
گرد و غبار از عراق عمدتا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم. نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمیکنه، اما متاسفانه هیچ تلاشی هم ظاهرا یا اگر هم بوده بسیار کم بوده و تاثیرگذار نبوده که یک تغییر در این وضعیت طبیعی به وجود بیاد. عراق سالهاست و دههاست که درگیر جنگ بوده. این طوفان‌های گرد و غبار در حالت ایدئال باید در منشأش و محل تولیدش با اونها مبارزه بشه. این سرمایه‌گذاری در عراق جز بهترین سرمایه‌گذاری‌ها است که ایران می‌تونه انجام بده.
تعطیلی موقت مدرسه‌ها، اداره‌ها، لغو پروازها و درخواست از مردم برای بیرون نیامدن از خانه از راه حل‌های موقت این استان‌ها برای مقابله با ریزگردهاست. در حالی که مردم خوزستان و ایلام می‌گویند این ریزگردها دیگر حد و مرزی ندارند و وارد خانه‌ها هم می‌شوند. یک شهروند در اندیمشک درباره ورود این ریزگردها به زندگی شهروندان به رادیو فردا می‌گوید:
ریزگردهایی هست که شما میتونید تو هوا ببینید که دارن حرکت میکنن، یعنی درشت هستن. وقتی که میشین رو سطح ماشینا یا زمین میبینید که هم ریزن هم درشتن و موقعی که شما بیرون میرید بوی خاک رو احساس میکنید. اگه زیاد صحبت کنید راحتی میبینید که این خاک توی دهنتون داره رسوب میکنه. ما آثارش رو میتونیم روی ظرف و ظروف آشپزخونه رو ببینیم. حتی بعضی وقتا تو خونه هم ماسک میزنه.
مسئولان و نمایندگان مجلس میگویند اعتبارها برای رسیدگی به وضعیت هوای خوزستان و استانهای اطراف محدودیتی ندارد. آنها از اختصاص مصوبه 300 میلیارد تومانی در هیئت دولت برای کاشت نهال در کانونهای خیزش غبار و ریزگردهای خوزستان خبر دادند. از سوی دیگر مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار از پیشبینی 500 میلیارد تومان برای مهار گرد و غبار در این منطقه برای سال جاری گفته است. برخی از شهروندان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مسئولان به آنها نمی‌گویند کی این وضعیت به پایان می‌رسد، اما می‌دانند که سال آینده هم وضعیت همین خواهد بود اگر بدتر نشود.
با پایان گزارش همکارم آزاده اسدی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.